هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک روز تعطیل، البته برای اونهایی که در داخل ایران به سر میبرند و انتخابشون در این لحظه و این ساعت رادیو فرداست. 14 روز از شهریور ماه هم سپری شد، همچنان گرما بر اقصا نقاط ایران حاکمه. امیدوارم اما شما در هر کجا که هستید لحظات خوبی رو در این جمعه سپری کرده باشید و اینجا در کنار من و همکارانم باشید تا تازه ترین خبرها رو با هم بشنویم و تحلیل ها رو دنبال کنیم. پیش از این که بپردازیم به شنیدنی ها، که شنیدنی ها کم نیست در ایستگاه 19، سراغی میگیریم از تازه ترین خبرها، همراه میشیم با حمید فاطمی که اینجا آماده است تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را که به زیرساخت‌های تروریستی حماس تبدیل شدند در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای این ساختمان‌ها در حساب شبکه ایکس خود افزوده است که این اماکن از جمله شامل مواضع پرتاب موشک ضد تانک، مراکز فرماندهی و کنترل و اتاق‌های دیدبانی است. به گفته ارتش اسرائیل، زیرساخت‌ها یه زیرزمینی حماس نیز از نزدیکی این ساختمان‌ها می‌گذرد. ارتش اسرائیل تأکید کرده است که پیش از حمله اقدامات متعددی برای کاهش احتمال آسیب به غیرنظامیان انجام خواهد داد. اسرائیل حملات خود را برای تصرف شهر غزه حدود 3 هفته پیش آغاز کرده و نیروهای ارتش اسرائیل وارد حومه شهر غزه شدند. حمله به شهر غزه با واکنش تند جامعه جهانی و کشورهای عرب منطقه روبرو شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یافتن چارچوب تازه همکاری‌ها به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی بین ایران و آژانس شکل نخواهد گرفت. به گفته عراقچی، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، باید چارچوب جدیدی برای همکاری با آژانس تعریف شود. او همچنین مدعی شد که آژانس هم پذیرفته که در شرایط جدید باید چارچوب جدیدی برای همکاری شکل گیرد. روز چهارشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گفتگویی با خبرگزاری رویترز ضمن تایید ادامه مذاکرات با تهران درباره چگونگی از سرگیری بازرسی‌های نهاد اعلام کرد که این مذاکرات نمیتواند ماها ادامه یابد و باید هر چه زودتر به نتیجه برسد. در خبر دیگر، جلسه هیئت دولت لبنان امروز جمعه برای بررسی طرح انحصار سلاح به ریاست جوزف اون رئیس جمهور این کشور در کاخ بابلا آغاز شد. طرح انحصار سلاح طرحی است که دولت لبنان برای خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حزب الله مطرح کرده است. به گزارش منابع خبری، 5 تن از وزرای حزب الله و جنبش عمل در اعتراض به این طرح جلسه کابینه را ترک کردند. حزب الله میگوید این طرح به نفع اسرائیل و ایالات متحده است. حزب الله مورد حمایت ایران که پیشتر قدرتمندترین نیروی سیاسی در لبنان به شمار می رفت، پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه و حملات اسرائیل به شدت تضعیف شده است. نادره رضایی معاون امور هنری وزارت ارشاد درباره لغو اجرای خیابانی همایون شجریان از مردم و هنرمندان ایران عذرخواهی کرد. خانم رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت خیابان برای هم است. کنسرت خیابانی همایون شجریان قرار بود روز جمعه برگزار شود، ولی این خواننده از لغو اجرای خود در میدان آزادی به دلیل عدم توان مدیریت مراسم توسط نهادهای مسئول خبر داد. و لیونل مسی اسطوره دنیای فوتبال و تیم ملی آرژانتین بامداد روز جمعه آخرین بازی ملی خود را در خاک کشورش مقابل ونزوئلا انجام داد. البته این به منزله خداحافظی قطعی مسی از بازی‌های ملی نیست و او شاید باز هم پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کند، اما به طور یقین او دیگر در آرژانتین به عنوان بازیکن ملی مسابقه انجام نخواهد داد. مسی بعد از بازی با ونزوئلا که 2-3 پیروزی تیمش را هم به ثمر رساند اعلام کرد منطقه این است که به خاطر سنم در جام جهانی نباشم، باید با خودم صادق باشم. مسی که هم اکنون در لیگ باشگاهی آمریکا توپ میزند با 114 گل ملی رتبه دوم برترین گلزنان جهان را در اختیار دارد. رتبه اول متعلق به کریستیانو رونالدو با 138 گل و رتبه سوم در اختیار علی دایی با 109 گل است.
حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. برای اون دسته از شنونده هایی که از طریق موج کوتاه ما رو دنبال میکنن بگم که شما از این ساعت میتونید روی ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز شنونده ما باشید. اگر که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید که فراموش نکنید بهترین راه عضویت در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فرداست و از طریق تلگرام میتونید ما رو به صورت زنده دنبال کنید و هیچ جایی نرید که بهترین جای جهان همینجاست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ابتدا بپردازیم به موضوع هسته‌ای ایران. روز دوشنبه آینده نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز میشه و بررسی پرونده هسته‌ای ایران یکی از مهمترین مسائلیه که توی این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. سه روز پیش از نشست مهم، نماینده جمهوری اسلامی ایران در وین از آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان آژانس و ایران خبر داده. همزمان با این تحولات، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در دیداری که روز پنجشنبه با عباس عراقچی داشته، درباره همکاری تهران با آژانس گفتگو کرده. گزارشی رو بشنویم از جمشید زند و همین موضوع رو ادامه خواهیم داد و به بحث خواهیم گذاشت با حضور یک کارشناس.
رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین آغاز دور جدیدی از مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه را تایید کرد. به گفته وی در این دور از مذاکرات شکل جدید همکاری ایران و آژانس مشخص خواهد شد. در این مذاکرات کارشناسی که در وین برگزار می‌شود، محمد حسن نژاد پیرکوهی مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد و کارشناسان سازمان انرژی اتمی هم عضو این هیئت هستند. معاون مدیر کل آژانس نیز به نمایندگی از رافائل گروسی در این دور از گفتگوها شرکت می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود و بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته شوند. بازرسان آژانس در دو ماه اخیر به هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله سایت‌های بمباران شده فردو، نطنز و اصفهان دسترسی نداشتند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است تا زمانی که این مذاکرات به نتیجه نرسد هیچ همکاری جدیدی بین ایران و آژانس شکل نخواهد گرفت. آقای عراقچی روز پنجشنبه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کرد. یک مقام اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است خانم کالاس در دوحه درباره موضوعات مختلف از جمله دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های اتمی ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده در تأسیسات بمباران شده با وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. خانم کالاس چند روز پیش از گفتگو با عباس عراقچی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم دیدار کرده و بر اهمیت شفافیت و همکاری کامل ایران با آژانس تأکید کرده بود. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان هفته گذشته مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کردند و گفتند که تهران تنها چند هفته فرصت دارد با پذیرش درخواست‌های اروپا و پیشبرد دیپلماسی از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند. همکاری کامل و فوری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی دو پیش شرط اصلی قدرت‌های اروپایی است.
گزارش جمشید زند رو شنیدین. همکارانم تلاش میکنند، شهرام ابراهیمی در اون سو تلاش میکنه تا بتونه ما رو ارتباط بده با کارشناس برنامه و بتونیم بیشتر این موضوع رو به بحث بگذاریم. اگر احیانا این تماس برقرار نشد ما به یک گزارش دیگه میپردازیم و پس از اون برمیگردیم بار دیگه ادامه میدیم همین موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تلاش هایی که در این سوانسو داره انجام میشه، به ویژه با تمرکز به سازوکار ماشه. بنابراین بذارید بریم و گزارشی رو بشنویم که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده و بر اساس این گزارش گفته میشه که آمریکا قصد داره در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ممنوعیت صدور روادید، تردد و حتی خرید رو برای هیئت دیپلماتیک چند کشور از جمله ایران اعمال کنه. این گزارش رو با هم بشنویم از رویا ملکی. بله، همکارانم میگن که ارتباط برقرار شده. خب پس ما میتونیم ادامه بدیم و این گزارش رو پس از گفتگویی که با محمد قائدی کارشناس مسائل بین المللی در واشنگتن داریم ادامه بدیم. آقای قائدی بهتون سلام میکنم، خیلی سریع بپردازیم به موضوع و اینکه به هر حال ما شاهد این هستیم که تماس‌هایی داره گرفته میشه و شرایط به گونه‌ایه که تا نشست آینده فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتفاقات بسیاری رو میتونیم شاهد باشیم. دقیقاً فکر میکنید که جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا و فشارهایی که حالا اتحادیه اروپا داره وارد میکنه و از سمت دیگه اینکه ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که چندان نمیخواد حالا گفتگوهای دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشه یا خودش رو بیمه نشون میده، وضعیت رو برای ایران به چه سمتی میبره؟
درود به شما و مخاطبین برنامه. خب وضعیت پیچیده، یعنی اروپایی‌ها الان دارن مذاکره میکنن. خانم کایا کالاس دیروز با عباس عراقچی در دبی یا قطر اگه اشتباه نکنم مذاکراتی داشته و نتیجه‌اش این شده که امروز یک هیئتی از ایران به در واقع وین، محل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفته. اما من امیدی ندارم که این مذاکرات به نتیجه برسه، به چند دلیل. یک دلیل این است که در واقع اون خواسته ای که اروپایی ها دارن چیزی نیست که مورد قبول ایران باشه. همینطور خواسته ای که آژانس داره، اینا میخوان در خصوص اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% مذاکره کنن و بدونن اون کجاست، در حالی که اون تنها کارتیه که تهران برای بازی داره. و اگر که واقعا تهران بخواد گریز هسته ای رو انجام بده، یعنی به سمت ساخت بازدارندگی هسته ای بره، نیاز قطعی به اون اورانیوم داره. بنابراین این وضعیت رو پیچیده میکنه. یک موضوع دیگه، موضوع فنی و تکنیکی، اونم اینه که اروپایی ها ماشه رو کشیدن و این ساعت داره تیک‌تیک میکنه. در حدود 21 روز آینده تحریم ها قراره که تعلیقش برداشته بشه. اما دو راه وجود داره، یکی اینکه میتونن بگن که موضوع الان حل شد و بنابراین اون ددلاینی که در خصوص مکانیزم باشه وجود داره از دست اروپایی ها خارج خواهد شد، که به نظرم هرگز این کارو نمیکنن. دو اینکه این قضیه تمدید بشه، اگر قرار باشه تمدید بشه این خارج از کنترل و اراده اروپایی هاست، یعنی باید یک قطعنامه در شورای امنیت تصدیق بشه و هر چیزی که قرار باشه تصدیق بشه آمریکایی ها این رو به تو خواهند کرد. و موضوع بعدی هم اینه که الان اروپا از ایران میخواد که با آمریکا مذاکره کنه. ایران یک پیچیدگی های فرمی ایجاد کرده که به نظرم اینا در نهایت از طرف جمهوری اسلامی قابل حل، مثل اینکه مثلا خواسته که آمریکا به ایران خسارت بده، یه تضمین های امنیتی بده، در شرایطی که میدونیم آقای ترامپ این کارها رو نخواهد.
فکر نمی کنید که اینا بیشتر لفاظی سیاسی باشه تا بخواد بیشتر به اصل ماجرا بپردازه؟ یعنی اینها مسائل اساسی نیست که جمهوری اسلامی به دنبالش باشه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران؟
دقیقا همینطوره. منم داشتم گفتم که من فکر میکنم اینا به سرعت قابل حل و لفاظی بیشتر به عنوان کارت میخواد بازی کنه، گرچه که کارتهای ارزشمند و جدی هم نیستن. اما موضوع اصلی اینه که آمریکا اورانیوم در غنی‌سازی 60% میخواد و جمهوری اسلامی این رو نمیپذیره. و من فکر میکنم تصویر بزرگتری که جمهوری اسلامی داره اینه که این در واقع سه سال و نیم دشوار، زمان دشواری که در زمان ترامپ داره رو، این رو اگر سر بگذرونه و احتمالاً یک سال آینده ای که آقای در واقع نتانیاهو در اسرائیل نخست وزیر هست رو، اگر دولتش سقوط نکنه، این رو اگر سر بگذرونه، این دوره دشوار بعدش شاید گشایشی باشه و داره بیشتر زمان رو در واقع صرف میکنه برای این ماجرا. ایران غنی‌سازی 60% رو نمیپذیره چون نمیخواد وضعیت گریز هسته‌ای رو ترک کنه.
ولی خب ایران به نوعی، حالا خیلی خودمونی بگیم، یکی به میخ میزنه یکی به نله. صحبت های عباس عراقچی اینطور نشون میده که هم از آمادگی برای مذاکره میگه، هم از اینکه حراسی برای جنگ نداره. اما آیا ایران واقعا آماده هست که بخواد وارد یک درگیری دوباره احتمالی بشه، یا اینکه تمام این تلاش ها برای این هست که تضمینی بگیره در ارتباط با اسرائیل و حالا حمله احتمالی اسرائیل بار دیگه به ایران؟
جمهوری اسلامی میدونه که هیچ تضمین آمریکایی‌ها در این خصوص نمیدن. اساساً دولت ترامپ که بر سر کار اومده تلاش کرد که اروپایی‌ها رو بیاره به سمت اینکه مکانیزم ماشه رو فعال کنن. یک استراتژی سپاهی آمریکا انتخاب کرده، فشار اقتصادی از طریق تحریم‌های ثانویه و تحریم‌های سازمان ملل شورای امنیت اگه برگرده، فشار نظامی. ما دیروز خبرهایی داشتیم برای اینکه عکس‌های ماهواره‌ای از گروه نیمیتس منتشر شده که در دریای عرب در نزدیک عمان اینا پهلو گرفتن و آمادن، و این علاوه بر ناوگروه‌های دیگه مثل ناوگروه وینسن آمریکاست. ما داریم صحبت می‌کنیم از ناوهای هواپیمابری که هر کدوم نزدیک 5 ناوشکن دارن، 40,000 نیرو در اطراف ایران. بنابراین فشارهای نظامی رو هم آمریکا داره بیشتر می‌کنه و هیچ بعید نیست ایران اگر که تحرکاتی رو در سایت‌های هسته‌ایش دوباره بخواد شروع کنه برای بازیابی حالا یا اورانیوم غنی شده یا شروع مجدد غنی‌سازی آمریکایی‌ها، بخوان دوباره حمله کنند. و اینکه اسرائیل هم تا الان دوباره حمله نکرده به دلیل نمیکنم بیشتر درگیری اسرائیل در غزه است، و اگر که اون فاز رو از سر بگیرونه اسرائیل احتمالاً بانک اهداف دومی رو در ایران تعریف خواهد کرد و حمله مجددی به ایران خواهد داشت.
فکر میکنید که نشست آینده شورای حکام میتونه چشمانداز تازه‌ای رو پیش روی ایران و پیش روی تحولات پرونده هسته‌ایش بگذاره، و آیا میتونه باز هم شرایطی رو فراهم کنه که ایران رو در معرض خطر بیشتر قرار بده این نشست و نتیجه‌ای که ازش بیرون میاد؟
من فکر نمی‌کنم در معرض خطر بیشتر قرار بده، اما ایران بر اساس تعهداتش در NPT موظفه که پادمان‌ها رو رعایت کنه و یک بخشی از پادمان‌ها اینه که اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بده. ایران الان این اجازه رو محدود کرده، بنابراین ممکنه که در نشست بعدی شورای حکام یک قطعنامه علیه ایران تصویب بشه و حتی ممکنه که شورای حکام تصمیم بگیره پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرسته. اما این به شکل جدی یک خطری بزرگتر از شرایطی که الان ایران داره رو برای ایران ایجاد نخواهد کرد، چون اگر پرونده ایران به شورای امنیت بره احتمالاً اونجا روسیه قطعنامه علیه ایران رو به تو خواهد کرد، و ایران الان با فعال شدن مکانیزم ماشه داره دوباره برمیگرده به بند 41 فصل 7 منشور ملل متحد که تحریم‌های اقتصادیه. بند 42 میشه فشار نظامی که احتمالاً اگر که شورای امنیت بخواد تصویب قطعنامه رو در خصوص اون بند 42 تصویب کنه با وتوی روسیه، ایران امید داره که اون در واقع تحلیل درش ایجاد بشه.
سپاسگزارم محمد قائدی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن که با ما همراه بودن. و اما بپردازیم بار دیگه به مسئله ایالات متحده آمریکا و خبری که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرد که در اون میگه که در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا قصد داره که ممنوعیت صدور روادی، تردد و حتی خرید رو برای هیئت دیپلماتیک چند کشور اعمال کنه که یکی از اون کشورها ایرانه، و رویا ملکی برام میگه.
آمریکا به دنبال بررسی محدودیت‌های تازه برای دیپلمات‌های ایران و چند کشور دیگر در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مجمعی که 22 سپتامبر برابر با آخرین روز شهریور ماه در نیویورک برگزار می‌شود و به طور سنتی رهبران جهان در آن سخنرانی می‌کنند. بر اساس یادداشت داخلی وزارت خارجه آمریکا که آسوشیتد پرس به آن دست یافته، این محدودیت‌ها می‌تواند صدور روادید، حوزه تردد و حتی خرید شخصی دیپلمات‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. گرچه حرکت دیپلمات‌های ایران در نیویورک سال‌هاست محدودیت دارد، اما پیشنهاد تازه دولت دونالد ترامپ می‌تواند آنها را از خرید در فروشگاه‌های عمده فروشی مانند کاسکو و سامز کلاب هم منع کند، مگر با اجازه ویژه وزارت خارجه آمریکا. این فروشگاه‌ها سال‌هاست مقصد محبوب دیپلمات‌های ایرانی است. آنها محصولاتی را که در ایران منزوی از نظر اقتصادی موجود نیست، با قیمت‌های نسبتاً ارزان می‌خرند و به خانه می‌برند. گواه آن تصاویری است که 2 سال پیش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشت. تصاویر تیم همراه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت ایران، که مقابل هتل محل اقامتشان در حال بارگیری انبوهی از چمدان و جعبه‌های بزرگ در کامیون بودند. هنوز مشخص نیست این ممنوعیت چه زمانی عملی می شود، اما این بخشی از سیاست فشار بیشتر واشنگتن تلقی می شود. به غیر از ایران، نام برزیل هم در لیست غیر منتظره دولت دونالد ترامپ قرار دارد. رئیس جمهوری برزیل طبق سنت نخستین سخنران نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. هنوز معلوم نیست محدودیت‌های احتمالی شامل او هم خواهد شد یا فقط اعضای پایین‌تر تیم همراهش. تنش‌های اخیر واشنگتن و برزیل به ویژه پس از پیگیری پرونده کودتا علیه متحد سیاسی ترامپ زمینه این تصمیم را فراهم کرده است. پیشتر آمریکا صدور روادید برای محمود عباس رهبر فلسطینیان و هیئت همراه او را متوقف کرده بود. اکنون سودان و زیمبابوه نیز در فهرست احتمالی قرار دارند، هرچند جزئیات روشن نیست. در مقابل سوریه استثنا شده و طبق این یادداشت محدودیت‌های یک دهه گذشته برای هیئت این کشور لغو شده است، اقدامی که در راستای تلاش واشنگتن برای بازسازی روابط پس از تغییر قدرت در دمشق ارزیابی می‌شود. این اقدامات بخشی از روند گسترده سیاست‌های دولت ترامپ برای سختگیری در صدور روادید است، سیاستی که هم شامل بازنگری در روادید موجود و هم محدود کردن ورود دیپلمات‌های جدید می‌شود. اگر این محدودیت‌ها اجرایی شوند، میزان تعامل دیپلماتیک در نشست امسال سازمان ملل کاهش یافته و روابط واشنگتن با تهران و برخی پایتخت‌های دیگر وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر خواهد شد. هرچند آسوشیتد پرس به دنبال جزئیات بیشتر بوده، ولی وزارت خارجه آمریکا تا کنون از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری کرده است.
رویا ملکی گزارش میداد. اما در ادامه ایستگاه 19، همونطوری که میدونید چندی پیش خبرنامه امیر کبیر تونست در کنار یک زوج آلمانی که با راستگرایی مبارزه میکنن جایزه صلح آخن رو در آلمان به دست بیاره. انجمن جایزه صلح آخن هر دو برنده رو نمونه هایی از تعامل جامعه مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی خونده. اما سخنگوی خبرنامه امیر کبیر در مراسم اهدای جایزه صلح آخن گفت که وزارت امور خارجه آلمان به سردبیر این خبرنامه روادید برای شرکت در این مراسم رو نداده. الهی روانشاد گفتگویی رو داشته با علی رمضانی، سردبیر این خبرنامه دانشجویی، که با هم بشنویم.
من شخصا فکر میکنم که ویژگی مهمی که خبرنامه امیرکبیر نسبت به رسانه ها و خبرنامه های دانشجویی دیگه که در فعالیت داشتن این بودی که در طول مدت زمان زیادی با وجود همه مشکلاتی که برای خبرنامه و تیم تحریری اون وجود داشته ادامه داشته و چیزی نزدیک به ربع قرن و 25 سال تقریبا متشکلات نسل های مختلف دانشجویی پرداختن به این کار و درگیر بودن با این مسئله. مهمتر از همه نکته دیگه ای هم که هست، فکر میکنم خیلی نکته مهمی هست، این هستش که خواستگاه این خبرنامه از دانشگاه صنعتی آمریکا و پلی‌تکنیک تهران بوده که به هر حال به نوعی به عنوان قلب تپنده جنبش دانشجوی ایران در تحولات حداقل 30 سال اخیر دانشجوی ایران شناخته میشه.
آقای رمضانی، همین چند روز پیش خبرنامه امیرکبیر برنده جایزه صلح آخن شد. این جایزه برای خبرنامه امیرکبیر به چه معناست؟
من فکر میکنم که اهدای جایزه صلح آخن 2025 به خبرنامه امیرکبیر در اصل اهدای جایزه به جنبش دانشجوی ایران بوده و در سالهای اخیر که سرکوب از سمت جمهوری اسلامی به خصوص در حوزه دانشگاه بسیار افزایش یافته، یک انگیزه و یک رویه امید جدیدی برای دانشجویان بوده و به خصوص برای تحریریه و دانشجویانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با خبرنامه امیرکبیر فعالیت میکنند و همکاری دارند و تجلیل از یک خبرنامه دانشجویی و یک پلتفرم دانشجویی در سطح بین‌المللی تقریبا میشه گفتش که برای اولین بار در تاریخ جنبش دانشجویی ایران رخ داده و یک دستاورد بزرگ برای همه دانشجویان ایرانی و به خصوص خبرنامه امیرکبیر هستش.
شما به سرکوب حکومتی جنبش دانشجویی در کشور اشاره کردید. به این مسئله هم بپردازیم که از زمان آغاز کار خبرنامه امیرکبیر تا به امروز چگونه گذشته؟ آیا در رابطه با خبررسانی‌ها یا هر موضوع دیگری با مشکلاتی در رابطه با حکومت مواجه شدید؟
بله، طبق تاریخچه خبرنامه امیرکبیر که میشه گفت آغازش از 18 تیر 78 و کوی دانشگاه بوده، در اصل ما سرکوب‌ها رو بر روی خبرنامه امیرکبیر می‌دیدیم و مشاهده می‌کردیم. و این سرکوب‌ها متأسفانه در نیمه دوم دهه 80 از سال 1985 تا سال 1990 به اوج خودش رسید و سال 87 میشه گفتش که در پرونده گردانندگان خبرنامه امیرکبیر حدود 11 دانشجو برای ماه‌ها بازداشت شدن و پس از اون احکام سنگینی براشون صادر شد. حتی تقریبا اولین زمان بازداشت مربوط به سال 85 بود که سردبیر وقت تخت خبرنامه امیرکبیر از جلوی در دانشگاه امیرکبیر روبوده شد و چند سال بعد در دادگاه‌های نمایشی سال 88 محکوم شد بابت راه اندازی سایت خبرنامه امیرکبیر. در اون برهه بعد از سرکوب‌های گسترده متأسفانه جنبش دانشجویی جریان دانشجو به طور مخصوص خبرنامه امیرکبیر رو وابسته دونستن نهادهای امنیتی به یک سری از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی و به نوعی برچسب زنی کردن که خب این باعث شده بود که فضای رعب و وحشت افزایش پیدا کنه. تو نسل جدید خبرنامه امیرکبیر که از نیمه دوم دهه 90 آغاز به کار کرد و در جریان جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید، همین اتفاق شاملش بود. خود من که به عنوان سردبیر فعالیت میکردم متاسفانه در سالگرد زندگی مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی به طرز فجیع بازداشت شدم و تا متوجه شدم که وزارت اطلاعات یک پرونده مجزایی رو برای بستن یک پلتفرم بسیار ساده دانشجویی داشته که خب نه خوشبختانه نتونستم این سرکوب رو به نتیجه برسونم و سرکوب ها همچنان ادامه داره. ولی چیزی که ما شاهدش بودیم با وجود همه سرکوب ها از راسخ جریان دانشجویی، جنبش دانشجویی و تحریریه خبرنامه امریکایی بودی که ماه به ماه سال به سال که جلوتر میریم و جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه، جریان های جدید، دانشجوی جدید رو پذیرا هستیم. با وجود همه سرکوب ها، با وجود همه احضار ها، با وجود همه تهدید ها، شجاعتر از قبل تحریریه خبرنامه امیرکبیر تو کار خودش ادامه داده بود، ادامه میده.
آقای رمضانی، از جنبش دانشجویی و مشکلاتش تا به امروز گفتید، اما امروز جنبش دانشجویی در چه حال روزی هست؟
باید قبول کنیم که سرکوب‌های مربوط به جنبش زن زندگی آزادی و سال‌های بعدش بسیار شدیدتر از سرکوب‌های شاید سال‌های قبل‌تر در دهه‌های قبل‌تر بوده و الان حتی با وجود اینکه یک دولت اصلاح طلب سر کار هست، همچنان می‌بینیم که تمام انجمن‌های سیاسی و حالا انجمن‌های دانشجویی که محلی برای فعالیت دانشجویان هستند در حوزه سیاسی که حالا بعد از کرونا و به طور مخصوص بعد از جریان جنبش زن زندگی آزادی لغو مجوز شدن، همچنان دفاترشون بسته است و جمهوری اسلامی واهمه داره، ترس داره و به هیچ عنوان با وجودی که از آغاز به کار دولت پزشکیان میگذره ما شاهدش هستیم که هیچ کدوم از اکثر تشکلهای سیاسی و دانشجویی فعالیتی نداره. در کنار اون نشریات دانشجویی هم میبینیم که نشریات منتقد دانشجویی معمولا توقیف میشن و اجازه فعالیت بهشون داده نمیشه. اما آیا این به معنای این هستش که جنبش دانشجویی سرکوب شده و جنبش دانشجویی تقریبا تعطیل شده؟ به نظر شخص من و به نظر بسیار فعال دانشجویی جواب این سوال نه هست و فکر میکنیم که جنبش دانشجویی و جریان دانشجویی به نحوهای دیگه داره فعالیتش رو ادامه میده. شب گذشته دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تحصن و اعتصاب صنفی قضایی میکنند. هفته پیش همین موضوع تو بحث مشکلات صنفی که دانشگاه شهید بهشتی داشتند و همچنین دانشگاه شیراز. به نظر ما بسیاری از تحلیلگران که حوزه دانشگاه رو رصد میکنند، جنبش دانشجویی به نظرم پویاتر و فعالتر با وجود همه سرکوبها و منتظر موج بعدی اعتراضات هستند که بتونن پیوستر و متحدتر اعتراض و فریاد خودشون رو همچون گذشته سر بدن.
شنیدید از خبرنامه امیرکبیر و سردبیر اون علی رمضانی که گفتگو کرده بود با ما در مورد اهمیت و ویژگی کارشون و جایزه‌ای که توسط بنیاد صلح آخن به این خبرنگار داده شده. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. میخوایم از جورجو آرمانی براتون بگیم. دیگه کسایی که تو مد و لباس هستن حتما با نامش آشنا هستن و میدونید که مهتاب کرامتی هم به عنوان سفیر ایران در مراسم جورج آرمانی شرکت کرده بود سالها پیش، چون فروشگاه محصولات این ویژند یا برند معروف در ایران هم راه افتاده بود. مهدی طاهباز نگاهی کرده به این چهره تاثیرگذار.
13 شهریور 4 سپتامبر خبری تلخ بر دنیای پرزرق و برق مد سایه انداخت. جورجو آرمانی چهره برجسته و بی همتای دنیای طراحی در سن 91 سالگی از دنیا رفت. بر اساس اعلام شرکت آرمانی، او در آرامش و در میان عزیزانش چشم از جهان فرو بست و تا آخرین روزهای زندگیش به طور فعال در چرخه خلاقیت و رهبری برندش مشارکت داشت. البته آقای آرمانی مدتی بود که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد و ناگزیر شد در ماه ژوئن امسال برای نخستین بار در طول دوران حرفه‌ایش از حضور در نمایش‌های مد مردانه میلان انصراف دهد. آرمانی میراثی مملو از اخلاق کاری سخت، واقع‌گرایی، سبک بی‌زمان و تعهد به کیفیت باقی گذاشت. میراثی که اکنون توسط تیمش در جهت حفظ و استمرار آن ادامه خواهد یافت. جورج آرمانی در روز 11 ژوئیه 1934 در شهر پیاتسنزا در شمال ایتالیا به دنیا آمد. مدتی در رشته پزشکی در دانشگاه میلان به تحصیل پرداخت، اما این مسیر را نیمه‌کاره رها کرد و وارد خدمت سربازی در بیمارستان نظامی ورونا شد. پس از پایان دوره نظام وارد دنیای مد شد. ابتدا در یک فروشگاه بزرگ در میلان به عنوان ویترین ساز فعالیت کرد، سپس به طراحی پوشاک مردانه برای یک برند پرداخت. جورجوی جوان در سال 1975 به همراه شریک زندگی و کاریش شرکت جورجو آرمانی را بنا نهاد. این آغاز راهی بود که به خلق یک امپراتوری چند وجهی منجر شد. اوج ظهور محبوبیت آرمانی در دهه 1980 با فیلم آمریکایی ژیگولو با بازی ریچارد گیر بود که ستهای آرمانی را در نگاه جهانیان برجسته کرد. از آن زمان برند آرمانی به انتخاب اول بسیاری از ستاره‌های هالیوود و فرش قرمز بدل شد. جولیا رابرتس، ریانا، کیت بلانشت، لیدی گاگا و بسیاری دیگر لباس‌های خاص خود را از آرمانی انتخاب کردند. آرمانی تا پیش از مرگش یک امپراتوری به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار ساخته بود که علاوه بر پوشاک، لوازم جانبی، مبلمان خانگی، عطرها، لوازم آرایشی و حتی شکلات بود و طبق گزارش فوربس او در میان 200 میلیاردر برتر جهان قرار داشت. این طراح همچنین مالک چندین بار، کلاب، رستوران و یک تیم بسکتبال بود. آرمانی با دقت از حریم خصوصی خود حفاظت می‌کرد. کنترل شدیدی بر شرکتی که تأسیس کرده بود داشت و با گروه کوچکی از اعضای مورد اعتماد خانواده و همکاران قدیمی کار می‌کرد. او همچنین در حال برنامه ریزی برای رویدادی بزرگ به مناسبت جشن 50مین سالگرد خانه مد جورج آرمانی در هفته مد میلان در ماه جاری میلادی بود.
یادی از جورجی آرمانی و کسی که خالق پوشاک معروف آرمانی هستش. بریم سراغ حمید فاطمی، خیلی سریع از خبرها بشنویم و برگردیم سمت شما.
بار درودی دیگر بار. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را که به زیرساخت‌های تروریستی حماس تبدیل شدند در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای این ساختمان‌ها در حساب شبکه ایکس خود افزوده است که این اماکن از جمله شامل مواضع پرتاب موشک ضد تانک، مراکز فرماندهی و کنترل و اتاق‌های دیدبانی است. ارتش اسرائیل تأکید کرده که پیش از حمله اقدامات متعددی برای کاهش احتمال آسیب به غیر نظامیان انجام خواهد داد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. روز جمعه وزیر خارجه فنلاند حمایت کشورش را از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به جنگ و حل مسالمت‌آمیز مناقشه اسرائیل و فلسطین اعلام کرد. وزیر خارجه فنلاند گفت روندی که از طرف فرانسه و عربستان آغاز شده مهمترین تلاش بین‌المللی در سال‌های اخیر برای اجرای راه حل دو کشوری است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد نام وزارت دفاع آمریکا معروف به پنتاگون را به وزارت جنگ تغییر دهد. کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه یک فرمان اجرایی در این زمینه امضا خواهد کرد. طبق گزارش سامانه پایش جهانی در روز جمعه 14 شهریور، شهر آبادان با 46 درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین شهر جهان در این روز شناخته شد. در فهرست گرمترین نقاط جهان نام چند شهر دیگر از استان خوزستان ایران هم به چشم می‌خورد، مثل صفی‌آباد و دسفول و امیدیه. اهواز نهمین شهر گرم جهان در روز جمعه.
حمید فاطمی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همچنان با شما همراه هستیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بابک زنجانی فکر کنم دیگه نام شناخته شده‌ای برای تک تک شنونده‌های رادیو فردا. نامی که بار دیگه به صدر خبرها برگشته، کسی که روزگاری به اعدام محکوم شده بود به خاطر فساد اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی، یعنی اتهاماتی که جمهوری اسلامی متوجه آقای زنجانی کرده بود. اما امروز می‌بینیم که ویدیویی از او منتشر میشه همراه با محافظانش و به هر حال خیلی هم سر و صدا می‌کنه. او در گذشته می‌دونیم که مالک ده ها شرکت داخلی و خارجی بوده، پرونده‌های گسترده‌ای در ارتباط با بدهی‌های نفتی و تحریم‌ها داشته و این روزها خبر از فعالیت‌های اقتصادی تازه‌اش می‌رسه و اظهار نظرهای جنجالی یا بحث برانگیزش. چند ماه پیش مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، گفتش که بابک زنجانی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی ایران مجوز فعالیت اقتصادی نداره. اما داستان از چه قراره؟ شهریار سیامی برامون میگه.
آقای فرزین ممکن آدم خوبی باشه، ممکن آدم محترمی باشه، اما توانایی نداره. یک مدیر ناتوانیه. تحریم‌های بیرونی هیچ ربطی نداره، همش زیر سر بانک مرکزی. اینو شک نکنید شما که اینها یک گروهی رو درست کردن، گروه‌های تراستی بانکی، اومدن رفتن توی بانک‌ها خالی خونی کردن، پول‌های الکی خلق کردن، آوردن بانک مرکزی تایید داده، رفتن باهاش کاسبی کردن.
این صحبت‌های کسی است که به اتهام فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و پولشویی محکوم به اعدام شده بود، ولی حالا هم آزاد است و هم رئیس بانک مرکزی کشور را به جرایم مشابه متهم می‌کند. بابک زنجانی، پدیده عجیب اقتصاد ایران، کسی که مالک بیش از 60 شرکت مختلف در نقاط مختلف دنیا بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه دولت حسن روحانی که در دوران وزارتش از بابک زنجانی به علت عدم پرداخت بدهی‌هایش شکایت کرد، از آزادی و شرایط فعلی بابک زنجانی شگفت زده شده است.
بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکمش. آقایون تو این ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم‌ها. شرم‌آوره. بابک زنجانی یه آدمی بود 2.7 میلیارد دلار پول کشور، نه اینکه نپرده پروخته. ما پول چیز بهش داده بودن قبل از من، پول نقد که بده به افراد.
اولین بار نام بابک زنجانی در دنیای فوتبال شنیده شد زمانی که هلدینگ معروف او سورینت سهام باشگاه راهن را خریداری کرد. اما طولی نکشید که در سال 1391 نامش سرخط رسانه ها شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ویدیویی را در صحن علنی مجلس نمایش داد که گفتگوی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، با سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران را نشان می داد. در این ویدیو آقای لاریجانی بدون ذکر نام از فردی صحبت کرد که می تواند برای خرید شرکت های تابع سازمان تامین اجتماعی کمک کند. فردی که رسانه او را بابک زنجانی معرفی کردند. طولی نکشید که آقای زنگنه، وزیر وقت نفت، شکایتش را مطرح کرد. بعد از این شکایت‌ها اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌داد بابک زنجانی توسط شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالیش ظاهراً تحریم‌های آمریکا را دور می‌زده است. در این میان اما مبلغ زیادی هم هرگز به شرکت نفت و بانک مرکزی برنگشته است. حدود یک سال بعد، یعنی فروردین 1392، وزارت خزانه داری آمریکا نام بابک زنجانی را به دلیل تامین مالی برای تسلیحات کشتار جمعی و فروش نفت ایران در دوران تحریما و همکاری با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در مدارک دولت آمریکا نام او بابک مرتضی زنجانی درج شده است. یک سال بعد از دولت آمریکا، اتحادیه اروپا هم نام آقای زنجانی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. همان سال، یعنی دی ماه 1392، به دلیل شکایت وزارت نفت ایران، بابک زنجانی بازداشت و محاکمه شد و سال 1395 دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای زنجانی را تایید کرد. دولت آمریکا کمی بعد از توافق هسته‌ای با ایران نام آقای زنجانی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد، زمانی که او با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. اما بابک زنجانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. بعد از حدود 11 سال حبس در نوبت اعدام، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از شرایط جدیدی خبر داد.
اموال قابل توجهی ایشون معرفی کرده که از کشور خارج و اون اموال منتقل شد به تهران. یعنی ما گفتیم آه تا ما نیاد توی ایران باز دوباره بر اساس اون تجربه گذشته خیلی چیز می‌کنیم. اموال که اومده بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده، همین محموله. حالا اگر مسائل قبلی هم تازه اضافه کنیم از این هم اضافه میاد.
11 اردیبهشت 1403 به درخواست رئیس قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی حکم اعدام بابک زنجانی لغو و به 20 سال زندان تغییر کرد، اما به گفته وکیلش چون بیش از 10 سال در زندان بود آزادی مشروط دریافت کرد. هرچند در دوران حبس بابک زنجانی بعضی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مدعی شدند مدت هاست آقای زنجانی خارج از زندان به سر می‌برد. حدود یک سال بعد از آزادیش در فروردین 1404 خبر قرارداد 750 میلیون دلاری راهن ایران با شرکتی منصوب به آقای زنجانی منتشر شد. شرکت آوان ریل که زیر مجموعه هلدینگ داتوان است، مجموعه مالی اقتصادی که مالک شرکت‌های مانند هواپیمایی داتوان ایر، شرکت بین‌المللی داتوان سیر و شرکت مالی آوان تهاتر است. حدود 5 ماه بعد نام آقای زنجانی باز سرخط رسانه ها شد با عنوان توقیف 13 کیلوگرم طلای قاچاق در فرودگاه توسط سازمان تعزیرات حکومتی، طلایی که به یکی از شرکت های آقای زنجانی تعلق دارد. یاسر رایگانی مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات در این مورد گفت:
پرونده ای رو داشتیم که حکمش یک روز قبل از تعطیلات صادر شد، بحث 13 کیلو طلا بود که رسانه‌ای هم شد. من پرونده رو تاییدش میکنم، هرچند مرجع اعلامی اون پرونده 13 کیلوگرم طلا ما نبودیم، ولی طبق استعلامی که از بانک مرکزی گرفته شد مالک درج شده در اخبار این 13 کیلوگرم طلا تایید شد.
واکنش آقای زنجانی به توقیف طلاهایش هم جالب بود.
ما بالاخره خواستیم یه کار اساسی انجام بشه و میکنیم این کارا. طلا بر اساس قانون آزاده، همه میتونن طلا رو وارد کشور بکنن، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، نه مالیات داره، نه عوارض داره، نه هیچ چیز دیگه. تا حالاش هم چندین کیلو، شاید بیشتر از یه تنش ما آوردیم وارد کشور کردیم. این طلایی هم که وارد کشور شده خود ما وارد کردیم، بردیم توی گمرک گذاشتیم، قبض انبار کردیم، کسی که کشف نکرده از ما که طلا رو که.
کسی که زمانی مفسد اقتصادی نامیده میشد حالا میگوید هلدینگ داتوان را برای مردم راه اندازی کرده است.
مجموعه داتوان اصلا درست شدش که بتونه زیر ساختای کشور، مشکلات کشور رو حل کنه. من اینا میخواست چه کاری انجام بده.
بابک زنجانی باز پا به اقتصاد ایران گذاشته است با همان الگویی که شروع کرده بود. این بار اما توپ پری دارد و با آقای فرزین رئیس بانک مرکزی هم سرشاخ میشود.
به زودی هم ما تمام این چیزهایی که دستش هست، از نیکل، از رمز ارزها، از تمام اموالی که از ما قبلا در گرفته بودن، همه اینها رو به زودی پس خواهیم گرفت، به خاطر اینکه جایی دیگه تسویه شده. مگه من تا امروز بیش از 6 میلیارد دلار بابت 1.9 میلیارد که نصفش هم نفتش واقعی نبوده تا حالا پرداخت کردم.
بابک زنجانی یک برگ برنده هم از حالا در جیبش دارد. ساختمان مرکزی هلدینگ داتوان در جنگ 12 روزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.
شهریار سیامی از بابک زنجانی میگفت. و اما از بابک زنجانی میگذریم، میریم سراغ یک چهره خبرساز دیگه، زینب موسوی، کمدین و خالق شخصیت امپراتور کوسکو که در سالهای اخیر چهره شناخته شده‌ای شده و حتی چهره، بعضی ها میگن دیگه داخل پرانتز، جنجالی طنز، به ویژه حالا با اتفاقی درباره فردوسی بزرگ رقم زد که بسیاری انتقاد دارن به آنچه که زینب موسوی گفت. جلال سعیدی نگاهی کرده به کارنامه زینب موسوی.
همه چیز از یک کانال تلگرامی شروع شد. ویدیوهای زن کمدینی که چادرش را روی صورتش کشیده بود، صدایش را به شکلی اغراق شده عوض می کرد و با لهجه غلیظ قمی در برابر دوربین موبایلش می نشست و همه چیز را به سخره می گرفت.
امروز هم که انگار روز مبارزه با خشونت علیه زنانه که ویلمون که این غیرتی بازیه رو این همون خرجکی از مرد ایرانی چیزا حلیش نی که مرد ایرانی باید صبح به صبح بلند شد یه فصل زنش زیر مشته و لگت سیاه و کبود کند بعد دارد بیرون تو خیابون زندگیشو بکند زن رو نزند میاد تو خیابون خشم خودشو خالی میکند اونجا خشمشو میریزد بیرون همین آقای روحانی اگه تو خونه این زن رو زده بود ما الان هممون خیلی خوشحال بودیم نمیمد خشمشو رو ما خالی بکند.
در سال 2000 میلادی کمپانی دیزنی انیمیشنی به نام زندگی جدید امپراتور به نمایش گذاشت. شخصیت اصلی این انیمیشن امپراتور کوسکو نام داشت. زینب موسوی میگوید که با دیدن این انیمیشن دلباخته این شخصیت شده و چون با ویژگی‌هایش همزادپنداری می‌کرد، اسم کاراکتر خودش را هم امپراتور کوسکو گذاشته است. در اواسط دهه 90 شمسی ویدیوهای کوتاهش در شبکه‌های مجازی با شخصیت کوسکو منتشر شد. زنی با لهجه قومی، صریح، بی‌پروا که سعی می‌کرد تا جایی که می‌تواند و گیر و گرفت‌های حکومت و جامعه اجازه می‌دهند، هنجار شکنی کند. او در حد توانش با همه چیز شوخی می‌کرد، از سیاست گرفته تا روابط اجتماعی. خیلی زود ویدیوهایش دست به دست می‌چرخید و زینب موسوی تبدیل شد به یکی از صداهای تازه طنز در فضای مجازی ایران. در سال 96 اما فصل جدیدی برای او آغاز شد. موسوی در مسابقه خنداننده شوی برنامه خندوانه شرکت کرد. اجرایش پر انرژی بود و توجه زیادی گرفت. هرچند که مثل همیشه تاب‌آوری رسانه حکومتی در برابر اجرای یک استنداپ کمدین زن بسیار پایین بود و او خیلی از حرفایش را نمیتوانست در این اجراها بزند.
اسم خاص رو بچه گذاشته واقعا داره وارد مراحل ناجوری میشه. طرف هر چی که میبینه میذاره رو بچهش، یعنی اصلا بعید نیست 4 سال دیگه طرف اسم بچهش رو بذاره برجام. بعد ازش میپرسیم چرا برجام، میگه برجام یک سردار شجاعی بود در ایران باستان که جلوی لشکر 5 به علاوه 1 وایساد، در حالی که برجام یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. بچه تو کل زندگیش بر اساس اقدامات مشترک کاملا بدون برنامه است.
خودش در گلای از محدودیت ها در مصاحبه ای با گاردین گفته زن استنداپ کمدین بودن در ایران مثل این است که در یک مسابقه شنا 3 متر از خط آغاز عقب باشی و دست ها و پاهایت را بسته باشند. با این وجود او حتی در مصاحبه هایش هم معمولا در بیان مشکلات بسیار صریح و بی‌پرده حرف می زند و از تعارفات مرسوم ایرانی ها گریزان است و همین هم گاهی برایش دردسرساز می شود.
همیشه ما همه مردم فهیمی داریم، مردم مهربونی داریم، مردم خونگرم داریم. نه نداریم. ما نه مردم فهیمی داریم، نه مردم خونگرمی داریم، نه مردم مهربونی داریم. ما مردم به شدت بی فرهنگی داریم. این فرهنگی رو که اصلا نمیایم در موردش صحبت بکنیم. ما هنوز توی کوچکترین قوانین راهنمایی رانندگی و مردم هیچ رعایت نمی‌کنن.
فقط 4 سال بعد از حضور در صدا و سیما و قرار گرفتن در برابر دوربین‌های رسمی این سازمان، کار او هم به بازداشت و احضار کشید. نخستین بار در مهر 1401 و همزمان با اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در قم بازداشت شد و 25 روز را در سلول انفرادی گذراند. بعداً اما آزاد شد و چندی بعد می‌خواست برای اجرای استندآپ کمدی به خارج از کشور برود که این بار با اتهام تلاش برای عادی سازی اوضاع و احوال مملکت مورد هجمه‌ها و انتقادات فراوان کاربران قرار گرفت.
من به خاطر اینکه متولد قمم، به خاطر اینکه حجاب دارم، به خاطر اینکه اسم مذهبی دارم، فقط آدم بدیم. من کمدینم، قرار برم استنداپ کمدی اجرا کنم، قرار نیست برم چیزی رو عادی جلوه بدم. هیچ چیزی تو زندگی من عادی نیست. در زندگی من یک نفر همه چیز غیر عادیه. همه چیز چی رو میخوام برم عادی جلوه بدم؟ من در اجاره خونم موندم. اما اوکی دیگه، من دوست دارم که کمدین باشم و بخوام برم اجرا برم.
این اصلاح بر کمدین بودن اما باعث شد که بعداً حکم 2 سال زندان برای او صادر شود. اما بعدها به گفته مقامات قضایی مشمول عفو رهبری قرار گرفت. چندی بعد باز هم خبرساز شد و یک ویدیو ساخت که در آن با غزه و روحیه شهادت طلبی شوخی میکرد.
بسم رب شهدای و صدیقی، ببینید در باغ شهادت باز باز از عزیزان اسرائیل ستیزه مقیم مرکز که دوست دارن به فیض شهادت نائل باشن، همین الان باید بدون فوت وقت حرکت کنن به سمت مناطق اشغالی. فقط من چند تا نکته مالتون بگم. اون عزیز بیناموس دلغکی که گفته از کربلا تا قدس پیاده در روز را هستش، به حرفش توجه نکنید. چون ببین تو اولی که تا کربلا چند روز را هستش اینو به من بگو، چون شما ها تو تهران زندگی میکنید، تو کربلا زندگی نمیکنید. یه کشور دیگه از کربلا.
بعد از این ویدیو هم احضار شد و ویدیوی معذرت خواهی از خود منتشر کرد که نوع بیانش در آن نشان میداد که احتمالاً مجبور شده است آن را ضبط کند. سپس با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق ایران شوخی کرد و بعداً در آبان 1402 دوباره به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شد.
الو سلام مامان جان، قربونت برم، من خوبیه بی قصندم، خوش میگذره ترکمنستان، قربونت برم من مامان جان، شما هر جا که میری هر عمویی که میبینی نباید ازش یه دکترا بگیری، دکترا همینطوری نیست، میدونم قربونت برم خودشون دادن بهت، تو باید خودت شعورت برسه نگیری.
با این وجود در ادامه اجرای احکام زندانش بارها به تعویق افتاد و مدتی نیز با پابند الکترونیکی تحت نظر قرار گرفت و باز در سال 1403 قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل انتشار محتوای خلاف عفت عمومی و توهین‌آمیز علیه موسوی پرونده جدیدی تشکیل داده است. اندکی بعد صفحه اینستاگرامش هم با دستور قضایی مسدود شد. اما تازه ترین بحران او در تابستان 1404 رقم خورد. در یکی از اجراهای طنزش با فردوسی و ابیات شاهنامه شوخی کرد و این بار نه فقط مقام‌های قضایی که بخش بزرگی از افکار عمومی هم به او واکنش نشان دادند. اتهام جدید، توهین به فردوسی و افترا به نمادهای فرهنگی ایران.
اگر با خانواده دارید می‌بینید نبینید اینجا شو، چون وایسا یه دور دیگه بخونم. بله دقیقاً من مجبورم که به شاهنامه وفادار باشم و این متن رو براتون می‌خونم، چون اگر خودم همینطوری بگم ممکنه باور نکنید این داره من خودم در نیاوردم و اینا تو شاهنامه است. واقعاً میگه پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیز تاز.
زینب موسوی با همه بالا و پایین‌هایش حالا نماینده نسلی از زنان کمدین است که علاقه‌ای به رعایت محدودیت‌های تحمیل شده از سمت جامعه و حکومت ندارد و به همین خاطر هم بارها مجبور به پرداخت هزینه این بی‌پروایی‌ها شده است. امپراتور کوسکو ایرانی امپراتوری است که شاید بارها خنده را به طرفدارانش هدیه داده باشد، اما خودش سال‌هاست میان نگرانی و ترس و دلهره زندگی می‌کند.
جلال سعیدی و نگاهی به زینب موسوی. و در اینجا بپردازیم به یک موضوع دیگه. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه به قایقی از ونزوئلا در دریای کارائیب مظنون شد و حمله کرد. این قایق به گفته رئیس جمهور آمریکا حاوی مواد مخدر متعلق به یک گروه قاچاقچی بود که توسط نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا کنترل میشه. این اقدام تنش میان آمریکا و دولت مادورو رو افزایش داده. حمید فاطمی نگاهی کرده به این ماجرا.
به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمله به قایق ونزوئلایی 11 نفر کشته شدند. آقای ترامپ ویدئویی در پلتفرم تروس سوشیال خود به اشتراک گذاشت که تصاویر گرفته شده توسط پهپادها را از یک قایق در دریا نشان می‌داد که منفجر شده و در حال سوختن است. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت این قایق حاوی مقدار زیادی مواد مخدر بود. این مواد از ونزوئلا آمده بود.
We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so.
دونالد ترامپ همچنین گفت ارتش آمریکا خدمه این قایق را به عنوان اعضای گروه ونزوئلایی ترند آراگوا شناسایی کرده است، گروهی که آمریکا در ماه فوریه آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. آقای ترامپ اتهامات خود را مبنی بر اینکه گروه ترند آراگوا توسط رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو کنترل می شود تکرار کرد. دولت کاراکاس این اتهامات را رد کرده است. پنتاگون جزئیات خاصی در مورد این حمله منتشر نکرده است، از جمله اینکه چه نوع مواد مخدری و به چه مقدار در کشتی بوده یا اینکه این حمله چگونه انجام شده است. در اوایل ماه جاری دولت ترامپ پاداش برای دستگیری نیکولاس مادورو را به 50 میلیون دلار رساند. واشنگتن او را یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان معرفی کرده و مدعی است او با کارتل‌های قاچاق همکاری دارد تا کوکائین آلوده به فنتانیل را به آمریکا برساند. نیکولاس مادورو در یک نشست خبری این اقدام آمریکا را خارج از حد و اندازه، غیر قابل توجیه و کاملا مجرمانه توصیف کرد. مادورو گفت این اقدامات در چارچوب فشار حداکثری بر ونزوئلا صورت می‌گیرد و ونزوئلا در مقابل آن باید آمادگی حداکثری برای دفاع از خود داشته باشد. مقامات ونزوئلایی می‌گویند گروه ترند آراگوا در سال 2023 منهدم شده و دیگر در کشورشان فعال نیست. مادورو پیشتر در سال 2020 در نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به همراه چند متحد نزدیکش در دادگاهی فدرال در نیویورک به اتهام تروریسم مواد مخدر و توطئه برای واردات کوکائین تحت تعقیب قرار گرفت. آن زمان ایالات متحده برای دستگیری او 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. تصمیم به منفجر کردن یک قایق مزنون به حمل مواد مخدر در کارائیب به جای توقیف کشتی و دستگیری خدمیان بسیار غیر معمول است. ایالات متحده در هفته‌های اخیر تعداد زیادی کشتی جنگی در جنوب کارائیب مستقر کرده است. 7 کشتی جنگی آمریکا به همراه یک زیردریایی هسته‌ای تهاجمی سری یا در منطقه هستند یا به زودی در آنجا حضور خواهند یافت که بیش از 4500 ملوان و تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. و با توجه به اینکه کشتی‌های گارد ساحلی و نیروی دریایی آمریکا هم به طور منظم در جنوب کارائیب فعالیت می‌کنند، استقرار فعلی از استقرار معمول در منطقه فراتر است. همچنین مقامات آمریکایی گفتند که ارتش آمریکا هواپیماهای جاسوسی P-8 را برای جمع‌آوری اطلاعات بر فراز آب‌های بین‌المللی در منطقه به پرواز درآورده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در این مورد گفت رئیس جمهور قصد دارد در برابر کارتل‌های مواد مخدر رویه سخت در پیش گیرد.
اظهارات رئیس جمهور خیلی واضح بود. ما یک قایق حمل مواد مخدر را که از ونزوئلا خارج شده بود منهدم کردیم. این قایق توسط یک سازمان تروریستی مواد مخدر اداره می شد. پرزیدنت ترامپ به روشنی گفته است که دوران اقدام بدون مجازات و تنها ضبط و توقیف موتور یک قایق یا مقداری مواد مخدر سر آمده است. حالا ما به جنگ با کارتل‌های مواد مخدر که خیابان‌های آمریکا را پر کرده و آمریکایی‌ها را می‌کشند خواهیم پرداخت.
اقدام دونالد ترامپ در هدف قرار دادن مادورو به عنوان قاچاق مواد مخدر زنگ خطر را در کاراکاس به صدا درآورده است که ممکن است دولت و حکومت مادورو هدف واقعی باشد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد از حمله ایالات متحده آمریکا در دریای کارائیب، یعنی ارتش آمریکا، به یک قایقی که از ونزوئلا حرکت کرده بود و رئیس جمهور آمریکا میگه که این قایق حاوی مواد مخدر متعلق به یک گروه قاچاقچی بوده که توسط رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو کنترل میشه. شما شنونده ایستگاه 19 هستید و اما در ادامه ایستگاه 19 میخوایم نگاهی کنیم به یک موضوعی که شاید براتون جالب باشه. سولا 8 عضو خانوادهش از جمله تمام بستگان مردش رو در بدترین زلزله افغانستان در سالهای اخیر از دست داده و اکنون با آینده‌ای نامشخص روبرو است. حکومت طالبان محدودیت‌های بسیاری رو برای زنان وضع کرده، از جمله اینکه زنان بدون همراهی یک مرد نمیتونن از خونه خارج بشن یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. گلناز اسفندیاری.
سولا در بیمارستانی مملو از بازماندگان زلزله ویرانگری که شرق افغانستان را لرزاند به هوش آمد. پس از به هوش آمدن به این زن جوان اطلاع داده شد که 8 نفر از اعضای خانواده‌اش در زمین لرزه نیمه شب 10 شهریور که جان بیش از 2200 نفر را گرفت کشته شدند. سولا که تنها نام کوچک خود را گفت، از روی تخت بیمارستانی در اسدآباد، مرکز ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت: نمی‌دانم چه کسی مرا اینجا آورده است. هیچ کس را ندارم. این شامل بستگان مرد او می‌شود که همگی در زمین لرزه به قدرت 6 درجه ریشتر که خانه آنها را ویران کرد، همچنین بسیاری دیگر در روستایشان کشته شدند. در حکومت طالبان زنان نمی توانند بدون سرپرست مرد از خانه های خود خارج شوند یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. این گروه تندرو از زمان به قدرت رسیدن در اوت 2021 تردد زنان و دختران، حضور آنها در ملأ عام و حق کار و تحصیلشان را به شدت محدود کرده است. زنان همچنین با موانع فرهنگی و قانونی عمده‌ای برای دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مواجه هستند. سولا گفت: اینجا هیچ پزشک زنی وجود ندارد. من در قسمت‌هایی از بدنم جراحاتی دارم که نمی‌توانم به پزشکان مرد نشان دهم. افغانستان با کمبود شدید پزشک، دارو و تجهیزات مواجه است. در برخی مناطق روستایی هیچ پزشک زن متخصصی وجود ندارد. سولا افسود: من خانواده داشتم، خانه داشتم، اما اکنون نمیدانم کجا خواهم رفت یا چه کار خواهم کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که زنان و دختران از جمله کسانی خواهند بود که بیشترین آسیب را از این فاجعه متحمل می‌شوند. سوزان فرگسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: زنان و دختران بار دیگر این فاجعه را به دوش خواهند کشید. فوزیه نسیم، یک پزشک زن افغان که برای درمان بازماندگان به کنر سفر کرده بود، گفت که وضعیت زنان و دختران بسیار وخیم است. او گفت زنان و کودکان در حال حاضر به دلیل فوت مراقبان مرد خود نیاز فوری به سرپناه و محافظت بیشتر در برابر بلاهای طبیعی دارند. نسیم افسود: نیازهای آنها بسیار است. غذا، آب آشامیدنی و سرپناه. بزرگترین نیاز به چادر و سرپناه است، زیرا بسیاری از خانه ها ویران شدند و خانه های باقی مانده نیز غیر قابل سکونت هستند.
گزارش گلناز اسفندیاری ما رو میرسونه به پایان ایستگاه 19 جمعه. براتون جمعه خوبی رو در ادامه آرزو میکنم. شبتون خوش. محمد زرخم.